و این تاریخ گذاری زمان خود رسول خدا بوده. دلیلش هم اینه که در بعضی از عهدنامه ها و قراردادها و پیمان‌نامه هایی که از رسول خدا به دست ما رسیده، تاریخ اون پیمان ها و عهدنامه ها و موافقتنامه ها ذیلش و در حاشیه اون پیمان‌نامه و عهدنامه قید شده و با شمارش ماه قید شده. این نشون میده که زمان رسول خدا تاریخ گذاری بر اساس هجرت حضرت رسول بوده. به نظر میرسه که مسلمان ها اهمیت این تاریخ گذاری را در نیافتند یا خیلی احساس نیاز نکردند. به نحوی این رایج نشد و متروک شد.
من
تا اون که خلیفه دوم بنا به نیازهایی که پیش آمد، خب فتوحات پیش آمد، جمعیت مسلمان ها زیاد شد، حکومت اسلامی تشکیل شد، مخصوصا در سبب این کار میگن کسی قبضی آورد، قبضی بدهکاری آورد برای کسی، گفت که این شخص از من مثلا پول گرفته بود، این قبضشه، قرار شده که شعبان این پول را پس بده. خلیفه پرسید که کدوم شعبان؟ شعبان امسال یا شعبان سال گذشته؟
صحیح، مجهول بود دیگه،
مجهول چون سالش قید نشده بود. اینجور چیزا باعث شد که خلیفه مجددن احیا کنه این تاریخ گذاری بر اساس هجرت حضرت رسول را. این را به این جهت عرض میکنم که تا زمان ما مشهور این بوده که بنیانگذار تاریخ هجری، یعنی کسی که رسمیت داد به تاریخ هجری، خلیفه دوم بوده، در حالی که بررسی هایی که در زمان ما صورت گرفته، تحقیقات عمیقی که در زمان ما صورت گرفته، مخصوصا استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب الصحیحون من سیرت نبی الاعظم و در جاهای دیگه، ثابت شده که بنیانگذار تاریخ هجری رسول خدا بوده. به شرحی که عرض کردم، منتها خیلی روشن نیست، به نظر میرسه این خیلی جا نیفتاد، خیلی رایج نشد، ولی خلیفه دوم این را احیا کرد، نه که مؤسسش باشه، نه که
ابداعش کنه
بنیان گذارش باشه. در هر صورت خلیفه در صدد برآمد که تاریخ گذاری کنه برای مسلمان ها که قضایای مهم، اسناد، مکاتبات و امثال اینا تاریخ گذاری بشه. اصحاب رسول خدا را جمع کرد، گفت چه حادثه‌ای را ما مبدأ تاریخ قرار بدیم. بعضیا مثلا تاریخ روم اون روز را پیشنهاد کردن، بعضیا بعثت رسول خدا را پیشنهاد کردن. در بین این پیشنهادها علی علیه السلام فرمود هجرت حضرت رسول را مبدأ قرار بدیم. این پیشنهاد تصویب شد و گفتن خیلی خوب، حالا هجرت حضرت رسول مبدأ چیز باشه، ولی ماهش چی؟ از چه ماهی تاریخ گذاری کنیم؟ علی علیه السلام فرمود از بازگشت حجاج از مکه،
نه.
از ماهی که حجاج از مکه برمیگردن اون ماه را مبدأ قرار بدیم. میدونیم که ماه حج ماه ذی‌الحجه است و حجاج تا اعمال حج تا 13 ذی‌الحجه طول میکشه و اینا تا به اوطانشون برگردن دیگه در واقع ذی‌الحجه تمام
میشه، ماه محرم.
بله، بنابراین این پیشنهاد دوم علی علیه السلام هم تصویب شد و قرار شد ماه اول سال محرم باشه.
بله
درست. و هجرت حضرت رسول مبدأ تاریخ باشه. منتها میگن این کاری که خلیفه دوم کرد سال 16 هجرت بود.
بله،
یعنی سالها از هجرت حضرت رسول گذشته بود. این جریان که تصویب شد از اون سال تاریخ گذاری کردن، یعنی مثلا از سال 16 تاریخ گذاری کردن، نه که اون سال سال اول هجرت قرار بدن.
بله،
بر اساس ورود حضرت رسول 16 سال پیش به مدینه حساب کردن و همینجور جلو رفتن و اون شمارش با ماه هم تبدیل شد به شمارش بر اساس سال. و درسته که ورود رسول خدا به مدینه در ربیع الاول بوده، ولی بنا به پیشنهاد علی علیه السلام قرار شد که ماه اول سال ماه محرم باشه. این اجمال قضیه است. عرض کردم که این را ما در کتاب خودمون تاریخ اسلام اونجا بحث کردیم.
بله. خب البته حاجا این قسمت تمام شد، ولی یه سوال تکمیلی من به نظرم میرسه. قبل از این هم بالاخره سالها سال قمری بود، مثلا بله. وقتی میگفتن آم الفیل، اون وقت مبنای شمارششون چی بود؟ یعنی آیا از اول با ماه محرم مولد و سال جدید نمیشدن؟ از اون وقتی میگفتن آم الفیل، یا مثلا سالهای قبل از بعثت در دوران جاهلیت این سال سال قمری بود و به نظر میاد که از اون زمان اصلا محرم رو مبنای کارشون داشتن.
ماهای 12 ماه در میان عرب دو جور اسم داشت.
بله.
یه جور اسم رومی بود که در میان عرب هم آمده بود.
بله.
با اسم رومی از ماهای سال یاد میکردن. یه جورم اسم عربی بود، همینایی که الان هم هست، مثل محرم و صفر و ربیع و جمادی و اینا بود. اینا هم ماه اولشون محرم بود، سال با محرم تجدید می شد، لیکن عرب جاهلی با اول محرم حساب نمی کردن. با حادثه مهمی که براشون اتفاق افتاده بود حساب می کردن. مثلا مردم مکه تا شکست سپاه فیل مبدا تاریخی دیگه ای داشتن.
بله.
مثلا مرگ قصی بود، مثلا اصلا وحدت عمل هم نداشتن.
بله.
و هر قبیله برای خودش یه حادثه خاصی را مبدا تاریخ قرار داده بودن. مردم مکه قبلا حالا چیز دیگه داشتن، بعد از شکست سپاه فیل عام الفیل رایج شد. بنابراین از حوادث محلی اون چه مربوط به خودشون بود براشون مهم بود، به عنوان مبدا تاریخ حساب می‌کردن. وحدت رویه بین تمام قبایل نبود، ولی بر اساس همه ماها ماه اولشون باز هم محرم.
شاید اون قاعده نسیع رو هم که به کار می‌بردن، باز ترتیب ماها رو به هم می‌زدن یا کم و زیاد می‌کردن در هر سال.
بله،
در
هر سال این نما نسیع و زیادتون فی الکوف در قرآن مجید آمده. در تفسیر این آیه بعضی از محققین گفتند که تعبیر قرآن مجید جوریه که معلوم میشه که اینا مرتب این کار را میکردن.
بله.
پس ماها نوعی ثبات داشتن، پس ماها نوعی تعریف شده بودن که اینا میامدن دستکاره میکردن. چون چند ماه ماه حرام بود، نمیتونستن به صورت سنتی، ملزم بودن در اون ماها، در اون چهار ماه جنگ و خونریزی را تعطیل کنن. بنا به دلایلی اگر در اون ماها میخواستن جنگ کنن با دشمنشون، اسم ما را عوض میکردن، به صورت مصنوعی ماها را جلو عقب میکردن که مجاز باشن در اون ماه جنگ کنن.
بله.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
از کنم در مورد یهودیایی بنی قریظه برای من سوالی پیش اومده، چرا یهودیایی بنی قریظه بعد از اینکه تسلیم شدن چنین مجازات سنگین نسبت به اونها اعمال شد که مرداشون رو کشتن و زن و بچه‌هاشون رو اسیر کردن و اموالشون هم تقسیم کردن؟ و حالا اون که ما سراغ نداریم در هیچ یک از غزوات پیغمبر بعد از اینکه دشمن تسلیم شد چنین مجازات سنگین نسبت به اونها اعمال شده باشه؟ متشکرم، خداحافظ.
بسیار خوب، تشکر ما از این شنونده گرامی. و اما جناب استاد پیشوایی، چرا باید یهود بنی قریظه بعد از اینکه تسلیم بشن مجازات سنگینی رو پس بدن و حالا عده‌ای از افرادشون کشته بشن؟ این جریان اصلا چی بود؟
اجمال جوابش اینه که این طبق قراردادی بود که با رسول خدا امضا کرده بودن.
سهل.
خودشون متعهد شده بودن که اگر خیانت کنن بر اون پیمانی که با رسول خدا و مسلمان ها داشتن، یعنی با دشمنان اسلام و مسلمان ها همکاری کنن، اسب و اسلحه و ادوات جنگی در اختیار اونا بگذارن، رسول خدا حق داره مردان رو بکشه، زنان و بچه‌هاشون اسیر کنه و اموالشون رو مصادره کنه. این بود، پیش بینی شده بود در قراردادی که در پیمانی که در سالهای اول هجرت با رسول خدا امضا کرده بودند. اینها این پیمان را زیر پا گذاشتن. در جنگ خندق و در جنگ احزاب با سپاه احزاب همکاری کردن، کتمان هم نکردن، چون خبر رسید به رسول خدا که یا رسول الله شنیدیم که بنی قریظه نقض پیمان کردن. خبر خیلی نگران کننده بود. حضرت دو نفر از بزرگان مسلمان ها را، یکی از بزرگان انصار، یکی از بزرگان مهاجر فرستاد پیش اینا. اینا زدن زیر همه چیز گفتن که کدوم پیمان، کدوم قرارداد، کدوم تعهد، کتمان هم نکردن. بنابراین اینا این پیمانشون را نقض کردن و این مجازات پیشبینی شده بود در اون پیمان. ولی گویا سؤال از اینجا بیشتر ناشی میشه که خب اینا که عملا که نتونستن کاری بکنن، اینا در داخل مدینه بودن، سپاه احزاب آمد از بیرون مدینه رو محاصره کرد، چون مسلمان ها دور شهر را، جای آسیب پذیر شهر را خندق بزرگ کنده بودن، عملا سپاه احزاب نتونستن از اون خندق و کانال تجاوز کنن به شهر و عملا ناکام موندن. خب حالا اینا هم که خطاکاری کردن، نقض پیمان کردن، پس چرا این مجازات سنگین؟ این قسمت جواب داره. جوابش اینه که قضیه فقط این نبود که اینا زیر پیمانشون زدن، بلکه در جریان خندق اینا دو تا خیانت بزرگ کردن، دو تا جنایت بزرگ کردن که معمولا در جنگها هیچ نظامی، هیچ دولتی از کنار چنین خیانتهایی نمیگذره.
بله.
و این دوتا خیانت اینا متاسفانه حتی در بین مؤلفان اینا مشهور مونده. من در کتابمون تاریخ اسلام که خواهش میکنم میشنونده عزیز اگر بتونن تهیه و مطالعه بفرمایند، در اون کتاب تاریخ اسلامون اینا را مطرح کردم. اولا توجه داشته باشیم که مسلمان‌ها در جنگ خندق در وضعیت بسیار دشواری قرار گرفتن. ما باید برگردیم در اون شرایط و فضا قرار بگیریم، با توجه به اون فضا و شرایط داوری کنیم. مسلمان‌ها کلن تا اونجا که تاریخ ما آمار میده مردان جنگیشون 3000 نفر بودن، ولی سپاه احزاب 10000 نفر بودن.
چندین برابر
بودن. حالا این 10000 مشهوره، صاحب مروج ذهب مسعوده میگه 24000 نفر بودن. اینا آمدن دور تا دور مدینه رو محاصره کردن. البته از حفر خندق خبر نداشتن. آمدن با خندق روبرو شدن و پشت خندق موندن، دور تا دور شهر رو محاصره کردن. مسلمان ها نه راه فرار داشتن، نه راه عقب نشینی داشتن، نه راه امداد داشتن. وضعیت بسیار دشواری برای مسلمان ها پیش آمد. شاید در هیچ جنگی این وضع پیش نیامده بود و خداوند متعال این وضعیت دشوار را در آیه های اول سوره احزاب بیان میکنه. میفرماید و اذ جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم و ازاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر. وقتی که اینا، یعنی سپاه احزاب، وقتی که اینا از بالا و پایین به شما حمله کردن و آمدن شهر شما را محاصره کردن و وقتی که چشمها، یعنی چشمها مسلمان ها از دیدن این همه دشمن خیره شدن، یعنی مرعوب شدن و جونها به لبها رسید،
صحیح.
یعنی نهایت اضطراب مسلمان ها را نشون میده. مسلمان ها در وضع بسیار دشواری قرار گرفتن. در این وضعیت بود که خبر رسید به رسول خدا، حالا ما یه در این وضعیت در محاصره قرار گرفتیم، در داخل مدینه هم قبیله یهودی بنی قریظه پیمانشون رو شکستن. خب حالا این اصل شکستن پیمان بود. و همون دو خیانتی که مرتکب شدن، یکی این بود که اینا عملیات تروریستی در داخل شهر انجام می دادن. سپاه احزاب اون سوی خندق بود، ولی اینا ایده تروریست به تعبیر امروز مأموریت می دادن. و رسول خدا پیش از اینکه سپاه از را برسه یک پناهگاه های برای غیر نظامی ها، برای افراد غیر نظامی، زنها، بچه ها و مریض ها و سالخورده ها پناهگاه های درست کرده بود، اینا رو اونجا جا داده بودن. نیروهای رزمنده اسلام یا لب خندق بودن یا در کوه، در دامن کوه سل مستقر شده بودن، مرتفع بود که دشمن را زیر نظر بگیرد. بنابراین داخل شهر اون پناهگاه ها محل سکونت زنها و بچه ها بیدفاع بود. تروریست های اینا می آمدن نفوذ می کردن در اون پناهگاه ها و رعب و وحشت بسیار عجیبی ایجاد کردن.
در همون ایام
محاصره، به طوری که یک روز صفیه عمه رسول خدا در اون پناهگاه های زنها، یکی از این یهودی ها نفوذ کرده در اون پناهگاه زنها و بچه ها، افراد غیر نظامی آمده داخل اونجا. صفیه عمه رسول خدا یک زن، یه شمشیر شکسته پیدا کرد، او این یهودی متجاوز رو کشت و جنازه‌اش را از این پناهگاه انداخت بیرون. خیانت بزرگ دیگه‌ای که اینا کردن اینه که پشتیبانی مالی کردن از سپاه احزاب، به این صورت که سپاه احزاب که از مکه حرکت کردن آمدن، طراحیشون اینجوری بود که با اون قوایی که فراهم کرده بودن، اسمش احزاب مونده چون قبایل مختلفی را با خودشون همدست کرده بودن، از این نظر میگن سپاه احزاب، قبایل مختلفی را قریش با خودشون همدست کرده بودن، نیروی فراوانی فراهم کرده بودن که تا اون زمان نه در جانب مشرکین سابقه داشت این تعداد و نه در جانب مسلمان. طراحیشون این بود که با ادبیات امروز اسلام مسلمانان را از جغرافی حذف کنن، از صفحه روزگار حذف کنن،
با این دیگه
نابود کنن، تکلیف را یک سره کنن. و چون با این تحلیل آمده بودن، برداشتشون این بود که مثل جنگ‌های قبلی، مثل جنگ بدر، مثل جنگ احد، این جنگ هم یک روز بیشتر طول نمی کشه، وقعش دو روز سه روز بیشتر طول نمی کشه. چون هر یک از جنگ بدر و احد هر کدام یه روز بیشتر، خود جنگ یه روز بیشتر طول نکشی. بنابراین این آذوقه‌ای که با خودشون آورده بودن به قدر آمدن که چند روز طول میکشید تا مدینه بیان، چند روزم طول میکشید برگردن، یکی دو روز یا یه روزم برای جنگ. بنابراین اینا این مقدار آذوقه با خودشون آورده بودن، ولی وقتی آمدن با خندق روبرو شدن طول کشید و ذخیره غذایشون تمام شد. یک دیگه این که وقتی اینا آمده بودن هوا خوب بود، اینا موندگار شدن، زمینگیر شدن، پشت خندق موندن، جنگ طول کشید، هوا سرد شد. سرمای هوا اینا رو اذیت میکرد. بنابراین اینا در مضیقه آذوقه قرار گرفتن. یکی از خیانتهای بزرگ قبیله بنی قریظه این بود که اینها را، امروز اصطلاحش چیه، پشتیبانی کردن اینا را. تدارکات به اینا رسوندن،
پشتیبانی رو بنی قریظه انجام دادن.
نمونهش اینه که یک روز بر حسب اتفاق یکی از مسلمان‌ها در همون گیرودار جنگ در طرف قبا، که امروز مسجد قبا اونجاست، در اون قسمت شهر یکی از مسلمان‌ها فوت کرده بود، مسلمان‌ها برده بودن، رفته بودن این را دفن کنن، در تشییع جنازه این مسلمان برخوردن به 20 بار شتر خرما. 20 بار شتر خرما که بنی قریظه با همکار یهود خیبر برای سپاه عذاب حمل می‌کردن. یه چیزی بود که اتفاقی اینا برخوردن و ضبط کردن اون خرما رو، اون بارهای خرما رو ضبط کردن. بنابراین اینا فقط در حد نقض پیمان که مثلا عملا کاری نتون انجام بدن، اینجوری نیست، دو خیانت بزرگ انجام دادن. با همه اینها وقتی که اینا ناکام شدن، امیرالمومنین علی علیه السلام پهلوان نامدار اینا عمرو بن عبدود و چند نفر دیگه را کشت و نهایت اون خداوند متعال باد و طوفان شدیدی بر اینا مسلط کرد. اینا بساطشون و سپاه احزاب بساطشون رو جمع کردن و با ناکامی به مکه برگشتن. فرمان آمد از طرف خداوند متعال، حالا نوبت بنی قریظه است. بنی قریظه هم که میدونستن چه هجومی تری فروختن، رفتن در قلعه شون متحسن شدن.
بله،
قلعه شون چند روز از طرف مسلمان ها محاصره شد. خود اینا پیام فرستادن برای رسول خدا که شما شخصی اینجا بفرستید، ما حرف داریم. بالاخره ابولبابه رفت پیش اینا، رفت آمد و ارسال پیک و پیام اینا صورت گرفت. نهایتا اینا پیشنهاد داوری کردن.
صحیح.
رسول الله حق داشت داوری را قبول نکنه. حضرت کوتاه آمد گفت اب نداره. طرفی هم که نماینده اینا قرار شد باشه که نظر بدن، متحد قبلی اینها بوده، سعد ابن معاذ بوده.
بس.
از قبیله اوس بوده، قبلا با اینا متحد بوده. اینا گفتن حکم مورد نظر ما در این قضیه سعد ابن معاذه، پس حکم را هم خود اینا تعیین کردن.
بس.
و سعد ابن معاذ آمد در یه جمعی از رسول خدا باز اقرار گرفت، گفت شما مرا به حکمیت قبول دارید؟ گفتم بله. از اینا اقرار گرفت، گفتن که بله شما را قبول داریم. نهایتا این مجازات را سعد ابن معاذ معین کرد.
صحیح.
جالبه که خود اینها نداریم در هیچ از تاریخ ها که خود اینها به این حکم معترض باشن. عجیبه که خود اینها اون زمان اعتراض نکردن و بلکه جریان را گردن به جبر و تقدیر و روزگار انداختن. وقتی اینها گرفتار شدن، مسلمان ها به اینها پیشنهاد کردن، مخصوصا به رئیس اینا پیشنهاد کردن، گفتن حالاشم فرصت باقیه مسلمان بشید و خونتون محفوظ باشه. مسلمان ها اصرار نداشتن برای کشتن اینا. این گفت که نه، فایده نداره، این یه سرنوشت حتمیه و سرنوشت محتومیه که برای ما نوشته شده. گناه خودشون را، گناه گذشته خودشون را به گردن جبر و تقدیر اینا انداختن. از طرفی دیگه چنین مجازاتی در تورات پیش بینی شده.
صحیح.
که اگر شما شهری را گرفتید و اونجا را با غلبه و با قدرت گرفتید، مردان اونجا را بکشید و زنانشون را اسیر کنید، اموالشون را به غارت بگیرید. به نظر میرسه شون چند قبیله یهودی که هم همین قبیله بنی قریظه باشه در مدینه ساکن بودن و سعد ابن معاذ از انصار بود و ساکنین قدیمی مدینه بوده، از برنامه تورات اطلاع داشته، یه حکمی
بر اون اساس
صادر کرده که این در تورات هم بوده، ولی زا اونا هم بحثی نداشتن. بس. تکرار میکنم این بحث را حضرت استاد آیت الله العظما جعفر سبحانه، مخصوصا این استناد این که این حکم در تورات هم هست، در کتاب فروغ ابدیت آوردن، بنده هم در این کتاب خودمون تاریخ اسلام آورده.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی. امیدوارم که شما هم مثل ما از بیانات استاد پیشوایی استفاده کرده باشید. به پایان وقت برنامه این هفته میرسیم. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
محمد پرتوب عین الیقین است، جهان را رحمت جان آفرین است. محمد پرتوب عین الیقین است، محمد پرتوب عین الیقین است، جهان را رحمت جان آفرین است، جهان را رحمت جان آفرین است. به چشم دل نگر او را چه بینی، طلوع مهر و ماهش از جبین است.
سلام یه دل کشه هر شهرانی، تنی نفکند در گوش زمین.
محمد آسمان لطف یزدان، محمد آفتاب راستی نه
صدایی ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق. آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
به ملت تنبه میدم که بیدار باشند و یک وقت خدای نخواسته یه وقتی بیدار نشند که کار از دست گذشته باشد. من جمله از جریانات این است که به من کرارن اطلاع دادند که بعض جوانها و بعض بیخبرها یا اشخاصی که با طرح وارد شدند و اونها را اخفال کرده اند به بعض مراجع بزرگ اسلام اهانت می کنند در شهرهای مختلف. این مطلب دیده می شود و شما بدانید که این مطلب اهانت کردن به مراجع جز این که یک اختلافی در بین ملت ایجاد کند و جز این که یک مطلب برخلاف رضای خدایی واقع بشد نتیجه ندارد. من از عموم ملت تقاضا میکنم که هر جا یک همچین مسائلی دیدند این جوانها اگر پول خوردند اونها را نصیحت کنند و اگر کسی است که مخصوصا از این گروه های اختلاف انداز در بین اونها وارد شده شناسایی کنند و به مراکزی که باید اطلاع بدند.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیال صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود. سرزده از افق مهر خاوران، فروغ دیده یه هر باوران، بهمن فر ایمان ماست، پیامت ای امام استقلال آزادی نقش جان ماست، شهیدان چیده در گوش زمان فریادتان، آینده مانی و جاودان، جمهوری است.
اسلام.